تراکه 181، سوره بقره آیات 282 و 283. آیه 282:
یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
شما ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی دادید، آن را بنویسید. نویسنده‌ای در بین شما آن را به درستی بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از آنچه خدایش آموخته دریغ کند. پس حتما بنویسید و باید کسی که حق به عهده اوست و بدهکار است املا کند، نه طلبکار، و باید که از خدا و پروردگارش بترسد و چیزی کم نکند. و اگر بدهکار سفیه و یا دیوانه است و نمی تواند بنویسد، سرپرستش به درستی بنویسد و دو گواه از مردان و آشنایان به گواهی بگیرید. و اگر به دو مرد دست رسی نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می پسندید، تا اگر یکی از آن دو یادش رفت دیگری به یاد او بیاورد. و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدند نباید امتناع ورزند و از نوشتن وام چه به مدت اندک و چه بسیار ملول نشوید، که این نزد خدا درست‌تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن شما مناسب‌تر است، مگر آنکه معامله نقدی باشد که ما بین خودتان انجام می‌دهید. پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نیست، و چون معامله‌ای کردید گواه گیرید و نباید نویسنده و گواه را زیان برسانید، و اگر رساندید ضرری به خودتان است. از خدا بترسید، خدا شما را تعلیم می‌دهد که او به همه چیز داناست. آیه 283.
و این کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ والله بما تعملون علیم.
و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، باید گروی گرفته شود، و اگر بعضی از شما بعضی دیگر را امین شمرد، امانت دار باید امانت او را بدهد و از خدا و پروردگار خیش بترسد، و زنهار نباید گواهی را کتمان کنید و با این که دیده اید بگویید ندیدم، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گناهکار است و خدا به آن چه می کنید داناست. بیان آیات. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، کلمه تداین که مصدر تداینتم است به معنای قرض دادن و قرض گرفتن است، و کلمه املال و کلمه املا هر دو به معنای این است که شما بگویید و دیگری بنویسد، و کلمه بخس به معنای کم گذاشتن و حیف و میل کردن مال مردم است، و کلمه سعمه که مصدر تسعمو است به معنای خسته شدن است، و کلمه مزاره که مصدر لایزاره است به معنای ضرر زدن طرفینی است، که هم در مورد دو نفر استعمال می شود و هم در مورد جمعیت، و کلمه فسوق به معنای خارج شدن از اطاعت است، و کلمه رهان به معنای مالی است که به گرو گیرند، و به جای آن کلمه رهن به ذمه را و ذمه ها نیز قرائت شده، و رهن جمع رهن است که آن نیز به معنای مالی است که به گرو گیرند، و در جمله فإن کان الذی علیه الحق سفیها می توانست بفرماید فإن کان سفیها، چون ضمیر کانه به الذی علیه الحق که در سابق آمده بود برمیگشت و حاجت به تکرار آن نبود، و اگر آن را تکرار کرده برای این بوده که اشتباهی پیش نیاید و کسی خیال نکند مرجع ضمیر کلمه کاتبه است که آن نیز در سابق ذکر شده بود، و ضمیر هو که در جمله ایوم الله هو آشکارا آمده با اینکه ممکن بود مستتر و در تقدیر بیاید، یعنی بفرماید ایومل، برای این است که ولی سفیه و دیوانه و بی سواد را با خود آنان در املا شرکت دهد، چون این فرضیه با دو فرضیه قبلی فرق دارد. در آن دو فرض بدهکار خودش مستقلن مسئول بود، و اما در این صورت بدهکار با سرپرستش در عمل شریک است، پس گویا فرموده است هر قدر از عمل املا را می تواند انجام بدهد، و آنچه را نمی تواند بر ولی اوست که انجام دهد. در جمله ان تزل احداهما، کلمه حذر به معنای مبادا در تقدیر است، و معنایش این است که تا مبادا یکی از آن دو فراموش کند، و در جمله احداهما الاخرى دوباره کلمه احداهما ذکر شده، و این به آن جهت است که معنای آن در دو مورد مختلف است. منظور از اولی یکی از آن دو نفر است بدون تعیین، و منظور از دومی یکی از آن دو نفر است بعد از فراموش کردن دیگری، و یا به عبارت دیگر آن کسی است که فراموش نکرده. پس معنای این کلمه در دو مورد مختلف است، وگرنه دومی را ذکر نمی کرد و به ضمیر آن اکتفا می نمود. و منظور از کلمه وتقو این است که مسلمانان از خدا بترسند و اوامر و نواهی ذکر شده در این آیه را به کار ببندند. و اما جمله و یعلمکم الله و الله به کل شیء علیم، کلامی است نو که در مقام منت نهادن ذکر شده، همچنان که در آیه ارث منت نهاده می فرماید یبین الله لکم ان تزلوا، پاورقی یکم. مراد از جمله مورد بحث منت نهادن بر مردم در مقابل این نعمت است که شرایع دین و مسائل حلال و حرام را برای آنان بیان فرموده و اینکه بعضی گفتند جمله واتقوا الله و یعلمکم الله دلالت دارد بر اینکه تقوا سبب تعلیم الهی است درست نیست، برای اینکه هر چند مطلب صحیح است و به حکم کتاب و سنت تقوا سبب تعلیم الهی است، اما آیه مورد بحث در صدد بیان این جهت نیست، برای اینکه واو عطفی که بر سر آن آمده نمیگذارد آیه چنین دلالتی داشته باشد، علاوه بر اینکه این معنا با سیاق آیه و ارتباط ذیل آن با صدرش سازگار نیست. مؤید گفتار ما این است که کلمه الله دو بار تکرار شده و اگر جمله مورد بحث کلامی جدید نبود، حاجت به تکرار کلمه الله نبود، بلکه سیاق و سبک کلام اقتضا می کرد بفرماید و اتقوا الله یعلمکم، از خدا بترسید تا تعلیمتان دهد. پس می بینیم اسم الله را دو بار آورده، برای اینکه در دو کلام مستقل می باشد و برای بار سوم نیز ذکر کرده تا علت را برساند و بفهماند خدا که شما را تعلیم می دهد به این جهت است که او به هر چیزی داناست و اگر او به هر چیزی داناست برای این است که الله است. این را هم باید دانست که این دعایه دلالت دارند بر قریب 20 حکم از اصول احکام قرض و رهن و غیر آن دو و اخبار درباره این احکام و متعلقات آن بسیار زیاد است و چون بحث درباره آنها مربوط به علم فقه بود، ما از بحث در آنها صرف نظر کردیم. کسانی که مایل باشند به آن مسائل آگاهی یابند می توانند به کتب فقه مراجعه نمایند. پاورقی یکم سوره نساء آیه 176.